خود جدا شو و با شتاب خود را به مدائن برسان. سپس انگشتری که از آن خسرو بود به او داد و گفت وقتی به مدائن رسیدی سراغ قصر خسرو را بگیر. این انگشتری را به نگهبانان قصر نشان بده و در آنجا بمان تا خسرو بیاید. اگر هم در را جوانی را دیدی که لباسش سر تا پا از لعل بود بدان که خسرو است. این انگشتری را به او نشان بده تا به وصال هم برسید. شیرین پذیرفت. فردای آن روز مانند همراهانش لباس مردان جوان را به تن کرد و به بهانه شکار شبدیز را از میهن بانو گرفت. در میانه شکار از یارانش جدا شد و به سوی مدائن رفت. دختران به دنبالش دویدند اما به او نرسیدند. به شهر بازگشتند و ماجرا را برای میهن بانو تعریف کردند و او در فقدان شیرین بسیار افسوس خورد. اما اجازه نداد که لشکریان به جستجوی او بروند، چرا که معتقد بود این کبوتر به منزل خود باز می‌گردد. میهن بانو در خواب دیده بود که بازی از دستش پریده و چون از رفتنش حسرت خورده باز به دستش برگشته است. شیرین با لباس مردانه در جستجوی دیدار خسرو بر پشت شبدیز به سمت مدائن راه سپرد. در بین راه در مرغزاری توقف کرد و در چشمساری غبار راه را از تن گرفت و کمی استراحت کرد. اما بشنوید از خسرو. در همان روزها که خسرو در مدائن چشم انتظار خبری از شیرین بود، بعد توطئه‌ای بر ضد پدر متهم شد. بهرام چوبین که در آن روزها با هرمز در جنگ بود، چند سکه به نام خسرو ضرب و در شهرها پخش کرد و با این کار هرمز را نسبت به فرزندش خسرو بدگمان کرد. خسرو که مورد سوء زن واقع شده بود، به راهنمایی استادش بزرگ امید پنهانی و با لباس مبدل مدائن را ترک کرد و به بهانه شکار قصد عزیمت ارمن و روم کرد. قبل از سفر به کنیزان و پرستاران خود سفارش کرد که اگر مهمان زیبارویی برای او آمد آن را گرامی دارند و اگر آرزوی هوای کوهستان کرد برای او خانه مناسب بسازند و در خدمتگزاری او کوتاهی نکنند. سپس با لباس مبدل از مدائن خارج شد. از قضا در همان لحظه که شیرین برای استراحت در کنار چشمه اتراق کرده بود، خسرو نیز با همراهانش در آنجا استراحت می‌کرد و یک نظر آنها همدیگر را دیدند، اما هیچ یک دیگری را نشناخت. شیرین بر اسب سوار شد و به سمت مدائن رفت و خسرو نیز راه ارمن را در پیش گرفت.
شباهنگام چین عنقای فرتود، شکم پر کرد از این یک دانه یاقوت. به دشت انجرک آرام کردند، به نوشانوش می در جام کردند. در آن صحرا فرو خفتند سرمست، ریاحین زیر پای و باده برده است. چو روز از دامن شب سر برآورد، زمانه تاج زرین بر سر آورد. بر آن پیروز تخت آن تاجداران، رها کردند می بر جرعه خواران. و از آنجا تا در دیر پریسوز، پریدند آن پریرویان به یک رو. در آن مینوی میناگون چمیدند، فلک را رشته در مینا کشیدند. به ساتی سبز چون جان خردمند، هوایی معتدل چون مهر فرزند. نسیمی خوشتر از باد بهشتی، زمین را دور به دریا گل بکشتی. شقایق سنگ را بتخانه کرده، سبا جعد چمن را شانه کرده. مسلسل گشته بر گلهای همری، نوای بلبل و آواز قمری. پرنده مرغکان گستاخ گستاخ، شمایل بر شمایل، شاخ بر شاخ. به هر گوشه دو مرغک گوش بر گوش، زده بر گل سلای نوش بر نوش. بدان گلچن رسید آن نقش پرداز، همان نقش نخستین کرد آغاز. پری پیکر چو دید آن سبزه خش، به می بنشست با جمعی پریوش. دیگر ره دید چشم مهربانش، در آن صورت که بود آرام جانش. شگفتی موند از آن نیرنگ سازی، گذشت اندیشه کارش زبازی. دل سرگشته را دنبال برداشت، به پای خود شد آن تمثال برداشت. در آن آینه دید از خود نشانی، چو خود را یافت بی خود شد زمانی. چنان شد در سخن ناساز گفتن، که از آن گفتن نشاید باز گفتن. لعاب عنکبوتان مگسگیر، همایی را نگر چون کرد نخجیر. در آن چشمه که دیوان خانه کردند، پری را بین که چون دیوانه کردند. به چاره هر کجا تدبیر سازند، نه مردم دیو را نخجیر سازند. چون گلبرگ رویان بر سر خاک، گل صدبرگ را دیدند غمناک. بدانستند کان کار پری نیست، عجب کاریست، کاری سرسری نیست. از آن پیشه پشیمانی گرفتند، بر آن صورت سناخانی گرفتند. که سربازی کنیم و جان فشانیم، مگر که احوال صورت باز دانیم. چو شیرین دید کیشان راست گویند، به چاره راست کردن چاره جویند. بیاری خواستن به نودزاری، که یاران راز یاران است یاری. تو را از یار نگذیرد بر کار، خدای استان که بی مثل است و بی یار. بسا کارا که از یاری براید، بباید یار تا کاری براید. بدان بود پیکران گفتن دلارام، که از این پیکر شدم بی صبر و آرام. بیا تا این حدیث از کس نپوشیم، بدین تمثال نوشین باده نوشیم. دیگر باره نشاط آغاز کردند، می آوردند و عشرت ساز کردند. پیاپی شد غزلهای فراقی، بر آمد بانگ نوشانوش ساقی. بت شیرین نبید تلخ در دست، از آن تلخی و شیرینی جان مست. به هر نوبت که می بر لب نهادی، زمین را پیش صورت بوسه دادی. چو مستی عاشقی را تنگ تر کرد، صبوری در زمان آهنگ در کرد. یکی را زان بتان بنشاند در راه، که هر کس را که بینی بر گذرگاه، نظر کن تا در این سامان چه پوید، و از این صورت بپرسش تا چه گوید. بسی پرسیده شد پنهان و پیدا، نمی شد سر آن صورت هویدا. تن شیرین گرفت از رنج سستی، که از آن صورت ندادش کس درستی. در آن اندوه می پیچی چون مار، فشاند از جزرها لؤلؤ شهوار.
بخش‌هایی از منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجوی را شنیدید. به پایان برنامه این هفته روایتگر گنج‌ها رسیدیم. انشاءالله ادامه سخن درباره خسرو و شیرین را در برنامه دیگر پی می‌گیریم. تا آن زمان خدا نگهدار. ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. فرا رسیدن میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین میلاد با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمتتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه امروز دشمنی با اسلام از همیشه آشکارتر است فرمودند طراحان جنایت و کار نفرت انگیز اهانت به قرآن نمی توانند قرآن را تضعیف کنند بلکه خودشان را خراب می کنند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مردم، مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و مهمانان کنفرانس وحدت همزمان با ولادت پیامبر رحمت و هدایت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام با بیان اینکه پیامبر اعظم نسخه درمان همه دردهای عمده بشریت را به بشر عرضه کرد فرمودند درباره پیامبر اعظم حقیقتا زبان، ذهن و دل بنده و امثال از فهم درباره شخصیت والای آن بزرگوار قاصر است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند همه آحاد بشریت چه مؤمنان به این دین و چه غیر آنها مدیون پیامبر اعظم و به معنای واقعی کلمه متعلق به متعلق دین آن بزرگوار هستند. ایشان در ادامه با بیان اینکه طراحان جنایت نفرت انگیز اهانت به قرآن خودشان را خراب میکنند فرمودند طراحان این جنایت و این کار نفرت انگیز خیال میکنند میتوانند قرآن را تضعیف کنند اما اشتباه میکنند. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با بیان اینکه رژیم صهیونیستی لبریز از کینه و غیظ است فرمودند این جور نیست که رژیم صهیونیستی از کشورهای دو دور و اطراف خودش خرسند باشد. آنها نه فقط نسبت به جمهوری اسلامی ایران بلکه نسبت به کشورهای دیگر به مصر، عراق و سوریه هم کینه دارند. مشروع این خبر پس از دریافت از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی منتشر خواهد شد. از هفته وحدت همزمان با میلاد خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در حوزه علمی خاتم النبیین در کابل با حضور عالمان دین، مقامات طالبان و دیگر اقشار جامعه افغانستان بزرگداشت به عمل آمد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
صلی علی محمد صادق و احمد آمد، صلی علی محمد صادق و احمد آمد، صلی علی محمد
صادق. از میلاد با سعادت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز میلاد ششمین اختر تابناک آسمان امامت با ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و همچنان از هفته وحدت در حوزه علمی خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم در کابل با حضور مقام های حکومت طالبان، عالمان دین و دیگر اقشار جامعه گرامی داشت شد. در این مراسم شیخ محمد خالد قاسم والی کابل میگوید که پیروان مذاهب اسلامی در افغانستان در اعتقادات اصول دین هیچ اختلافی ندارند و اختلافات اندک در مسائل فرعی امر طبیعی است.
مسلمان های اهل تسنن و اهل تشیع الحمدلله در معتقدات و در اصول دین هیچ مخالفتی با هم ندارند. در مسائل فرعی کار طبیعی است. در بعضی مسائل فرعی شاگرد با استاد هم در مخالفت واقع میشه. این به معنای از این نیست که ما در مسائل فرعی با هم سنگر بگیریم. در مسائل فروعی اختلاف طبعا وجود داره.
آقای قاسم همچنان در این مراسم می‌افزاید حکومت طالبان هم متحد به حفظ وحدت ملی در افغانستان است.
مسئولیت به دوش علمای کرام است. علمای کرام ما هم باید امی حفظ وحدت ملی را در نظر بگیره. امارت اسلامی افغانستان هم مصمم است در عمل ای را ثابت ساخته که انشالله حفظ وحدت ملی را در عمل هم ثابت کرده و در نظریات خود هم به تمام ملت نشان داده که ما میکوشیم، کوشش میکنیم که تا امی ملت خود را متحد بسازیم.
استاد محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان هم در این مراسم با تاکید بر تقویت وحدت ملی در کشور میگوید که رسیدن به وحدت ملی بدون تامین عدالت اجتماعی ممکن نیست.
هر وقتی که متحد بوده ایم پیروز شده ایم و هر وقتی که دچار پراکندگی، قومگرایی و امثال آن شده ایم به طرف ذلت و پراکندگی و شکست رفته ایم. امیدوار هستم که همه در این راه کوشش کنند در جهت همبستگی اسلامی، تحکیم پایه‌های قوت اسلامی و وحدت و یکپارچگی. ولی وحدت و یکپارچگی بدون رعایت عدل و انصاف به دست نمی آید.
مولوی حمدالله مدنی، مدیر ریاست عمومی علما و متنفذین ولایت کابل هم میگوید که در دین مبین اسلام تعبیزی وجود ندارد.
قومیت نیست، سمت‌پرستی نیست، تور و سپین، مشرق و مغرب، جنوب و شمال، تاجک و ازبک و ازاره نشتا.
در همین حال حجت الاسلام محمد ابراهیم اکرمی، مدیر اجرایی حوزه علمی خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم، تاکید بر الگوگیری مسلمانان از سیره زندگی پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دارد.
آیات فراوانی است که ما را دعوت میکنه از او شخصیت بزرگ الگو بگیریم. در زمینه مدیریت، در زمینه سیاست، در زمینه خانواده، در تعامل اجتماعی، در ارتباط خود با خداوند متعال.
با این همه دیگر سخنرانان نیز در این مراسم تاکید بر تقویت وحدت ملی در کشور و الگوگیری مسلمانان از سیره اخلاقی و رفتاری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام داشتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون وزیر داخلی حکومت طالبان بر بی‌اعتنایی اون حکومت به مذاکره درباره موضوع مردم سالاری تاکید کرد. محمد نبی عمری، معاون وزیر داخلی طالبان، با بیان اینکه این گروه حاکم افغانستان است، گفت که طالبان هیچگاه درباره موضوعات مانند مردم سالاری یا دموکراسی با کسی گفتگو نخواهد کرد. محمد نبی عمری گفت دموکراسی برای افغانستان هیچ دستاوردی نداشته و طالبان برای نپذیرفتن مردم سالاری سالها فداکاری کرده و برای 100 سال دیگر نیز آماده فداکاری هستند. معاون وزیر داخلی طالبان با بلامانه دانستن بازگشت چهره های سیاسی به افغانستان گفت این به معنی مشارکت با این افراد در اداره کشور نیست. این در حالی است که برخی چهره های سیاسی افغانستان بارها خواهان گفتگو میان افغان ها شدند، اما طالبان گفته است که این گفتگوها باید پیش از به قدرت رسیدن این حکومت انجام می شد. و وزیر امور خارجه حکومت طالبان برای شرکت در یک نشست منطقوی عازم چین شد. با روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، روابط اقتصادی و سیاسی این کشور با چین نسبت به هر زمان دیگر بهبود یافته است. این در حالی است که به دلیل مخالفت طالبان با تشکیل حکومت فراگیر و مخالفت با تحصیل و کار دختران و زنان، جامعه جهانی از برسمیت شناختن این گروه خودداری کرده است. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، امروز اعلام کرد که امیرخان متقی، وزیر امور خارجه، به دعوت رسمی مقامات چین برای شرکت در سومین اجلاس فرم ترانس همالیا عازم کشور شده است. به گفته تکل، قرار است در اجلاس فرم ترانس همالیا که در ایالت شیجانگ چین برگزار می شود، درباره همکاری‌های اقتصادی، ارتباط منطقوی و تغییرات اکولوژیکی در میان کشورهای اطراف کوههای همالیا گفتگو خواهد شد. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. وحدت رمز اقتدار جهان اسلام، عنوان نگاه روز.
رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله.
میلاد آخرین فرستاده خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرصتی برای توجه به آموزه‌های انسانساز این پیامبر خدا است. دو روایت متفاوت به فاصله 5 روز از میلاد پیامبر خدا حضرت محمد وجود دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلام ایران در سال 1981 به منظور هماهنگی و اتحاد با دیگر مسلمانان، فاصله میان 12 ربیع الاول سال قمری به روایت اهل سنت و 17 ربیع الاول به روایت اهل تشیع هفته وحدت نامگذاری شد. پس از این نامگذاری، امام خمینی رحمت الله علیه در سخنرانی در روز 29 دسامبر 1961 گفت: ما فریاد می‌زنیم که باید همه با هم باشیم، هفته وحدت داشته باشیم. دین ما یکی است، قرآن ما یکی است، پیامبر ما یکی است. اما هر سال در هفته وحدت به منظور همبستگی مسلمانان و همفکری میان عالمانشان، کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در ایران هم برگزار می‌شود. در سال 1990 پس از 4مین سال برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به دستور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تشکیل شد. از اهداف این مجمع ارتقای سطح آشنایی و آگاهی و تعمیق تفاهم بین پیروان مذاهب اسلامی و تحکیم رشته های اخوت اسلامی در بین مسلمانان بیان شده است. باید گفت بزرگترین آسیب جوامع اسلامی تبدیل اختلافات به کینه و دشمنی میان مذاهب مختلف اسلامی است. دشمنان اسلام از زمان حیات پیامبر و از 14 قرن پیش کوشیده اند با اختلاف افکنی میان مسلمانان اهداف خود را پیش ببرند. در همان زمان هم پیامبر می کوشید میان دو گروه انصار، لقب ساکنین شهر مدینه و مهاجر، کسانی که از دیگر مناطق سرزمین حجاز به مدینه آمده بودند، وحدت و همدلی را ایجاد کند. پیامبر گرامی اسلام با استناد به آیات قرآن مسلمانان را به اعتصام به حبل متین الهی و پرهیز از تفرقه و تشکیل امت واحده در سایه عبودیت الله دعوت کرد. مسلمانان نیز در پرتو عمل به این دعوت و حرکت در طریق وحدت متحد شدند و بر دشمنان چیره شدند. پیام رسالت پیامبر اعظم اسلام و دعوت به یکتاپرستی در فاصله کوتاهی کمتر از یک ربع قرن از مرزهای ایران و روم، دو قدرت بزرگ آن زمان هم عبور کرد. دشمنان اسلام خیلی زود رمز پیروزی های سریع مسلمانان را دریافتند. وحدت و همدلی میان مسلمانان و تبعیت از فرامین قرآن و سخنان پیامبر مهمترین عامل گسترش سریع اسلام بود. از زمانی که برداشت‌های متفاوتی از آموزه‌های قرآن و پیامبر شد، اختلافات میان مسلمانان نیز گسترش یافت. بزرگترین ضربه‌ها را مسلمانان از همین ناحیه اختلاف میان پیروان مذاهب اسلام می‌خوردند. پیام انقلاب اسلامی وحدت و همدلی میان مذاهب مختلف اسلامی است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه می‌فرمایند:
یکی از ابزارهای همیشه مورد استفاده دشمنان ملت‌های مسلمان برای اختلاف، مسئله اختلافات مذهبی شیعه و سنی و از این قبیل بوده. دعوا درست کنن، اختلاف ایجاد کنن، برادران را به جان هم بیندازند، اختلافات رو بزرگ کنن، برجسته کنن، موارد اشتراک را و اتحاد را ضعیف کنن، کمرنگ کنن، یه چیز کوچک رو بزرگ کنن، برجسته کنن. این همه نقاط اشتراک را که بین برادران سنی و شیعه هست اینا رو کوچک کنن، ضعیف کنن. این کاریش که دائم انجام گرفته است، الان هم داره انجام میگیره. جمهوری اسلامی از اولین روز در مقابل این توطئه ایستاده است. علت هم اینه، ما ملاحظه ای کسی رو نمی کنیم. عقیده ماست قبل از این که نظام اسلامی تشکیل بشه، برادران ما، بزرگان نهضت، بزرگان مبارزه انقلابی در اون روز که هنوز خبری از حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی نبود، در جهت وحدت شیعه و سنی اون روز تلاش میکردن.
باید گفت پیام انقلاب اسلامی ایران پیام وحدت و همدلی بود. پیروزی این انقلاب البته خود دستاورد وحدت میان تمام اقوام و مذاهب اسلامی تحت رهبری امام خمینی بود. به همین دلیل امام خمینی از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی روی وحدت و گریز از هر گونه اختلاف و تنش تأکید می‌ورزیدند. از دیدگاه امام خمینی وحدت در مجموعه جهان اسلام در نهایت نوید بخش تشکیل امت واحد اسلامی میباشد. با باور امام در تفکر دین هرگز مراد از وحدت کنار نهادن سایر مذاهب نمی باشد. وحدت اسلامی به کارگیری ابزار تحقق امت واحد به عنوان یک آرمان نهایی در سطح جوامع و جهان اسلام خواهد بود. امام خمینی وحدت را عامل قدرت و تفرقه را موجب سستی پایه دیانت تلقی کرده و هشدار می‌دهد که تفرقه موجود در بین کشورهای مسلمان یا از خیانت سران ممالک اسلامی و یا جهل و بی‌اطلاعی آنان است. به اعتقاد امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در گفتمان وحدت سنی و شیعه مطرح نیست. در اسلام کرد و فارس مطرح نیست. در اسلام همه برادر با هم هستیم. یک دسته از مسلمانان شیعه هستند و یک دسته از مسلمانان سنی. یک دسته حنفی و یک دسته حنبلی و دسته اخباری هستند. در یک جامعه ای که همه میخواهند به اسلام خدمت کنند و برای اسلام باشند این مسائل نباید طرح شود. ما همه برادر هستیم و با هم هستیم. اینها دلیل اختلاف نیست. ما نباید با هم اختلاف و یا یک تضادی داشته باشیم. امام خمینی خطاب به پیروان همه مذاهب اسلامی می گفت برادران شیعه و سنی باید از هر اختلافی احتراز کنند. امروز اختلاف بین ما تنها به نفع آنهایی است که نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی و یا سایر فرق. آنها میخواهند نه این باشد نه آن. راه را اینطور میدانند که بین شما و ما اختلاف بیندازند. ما باید توجه به این معنا بکنیم که همه ما مسلمان هستیم و همه ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم و باید برای قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت بکنیم. از نظر امام تنها راه و داروی درمان دردهای جوامع اسلامی صرفاً احیای اسلام ناب محمدی است. اسلام ناب وحدت بخش مسلمانان از هر نژاد، زبان و قومیتی است. امام خمینی یک رهبر و روحانی بلند مرتبه شیعه و در این حال مروج وحدت اسلامی بود و در تمام تصمیمات و سخنانش به این موضوع توجه داشت. یکی از تصمیمات مهم امام خمینی در این زمینه نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس بود. امام با تعیین آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس و روز اسلام اهتمام خاص خود به امور مسلمانان را نشان دادند و نقطه عطفی در اتحاد میان مسلمانان جهان ایجاد کردند که هر روز و هر سال بر عظمت و ابهت این روز افزوده می شود. ایشان در این باره می فرمایند روز قدس روز اسلام است. روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و احیا بکنیم و قوانین اسلام در ممالک اسلامی اجرا بشود. روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت‌ها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما به واسطه عمال خبیث شما واقع نخواهد شد. شهید فتی شقاقی یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین میگوید انقلاب اسلامی، برداشت نوین از اسلام و قرآن در جهان جوامع اسلامی و نیز در جامعه سنی مذهب فلسطین پدید آورد، چنانکه روند مخالفت با دولت‌های فاسد و سرکوبگر را تشدید کرد. با مبارزه آشکار بر ضد آموزه‌های تحمیلی ضد دینی دامن زد، تلاش برای تحقق برادری و عدالت اجتماعی را شدت بخشید، واکنش مسلمانان در برابر غرب و غرب زدگی را گسترش داد و نیز ناامیدی سالهای پایانی دهه 1970 را از عرصه مبارزه حذف کرد. در واقع انقلاب ایران این حقیقت را که اسلام راه حل و جهاد وسیله اصلی است و سرزمین‌های در حال مبارزه با استکبار و ویژه کشورهای مسلمان انتقال داد. مسلمانان جهت صیانت از هویت خیش چاره جز اتحاد و روی آوردن به اصول و آیین جهان شمول اسلام ندارند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. با برنامه نگاه روز همیتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا تقدیم میشه به همه شما عزیزان.
این دل فقط جای توه، گوشم به حرفای توه، قلبم تو دستای توه، عشقم آرامش حال منی، عشق ایدئال منی، اما فقط مال منی، عشقم دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه، دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه، چه بخوای چه نخوای تو رو به دست میارم، چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم، خودتو برسون به دل بیقرارم، آخه من تو رو دوست تو هم، من عاشق روی تو هم، عاشق شدم پای خودم، اصلا میخندی میخند دلم، اما بمون بند دلم، از قصه دل کند دلم، اصلا دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه، دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه، چه نخوای تو رو به دست میارم، چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم، خودتو برسون به دل بیقرارم، آخه من تو رو دوست دارم، چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات، چه بیای چه نیای میمونم عشق من پات، هنوزم میپیچه داره تو گوشم حرفات، تو بخند بزن آروشم باز،
از پخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی بگذار شیرینی تسبیحت را بچشم و بگذار من هم در تمام ثانیه ها همگام با تمام هستی زمزمعت کنم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، یاران همدل، خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. در همین ابتدای برنامه سال روز ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین سال روز ولادت با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام را و همه شما دوستان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند هر کس قرآن را تلاوت کند چشمانش روشنایی یابد و از پدر و مادرش عذاب کم می شود، هرچند کافر باشند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 11 تا 17 سوره مدثر آشنا شویم.
داستان آیات.
ولید ابن مغیره که پیرمرد مجرب و از زیرکان عرب بود، همواره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را مسخره می کرد. روز رسول خدا در حال تلاوت قرآن بود که افراد از قبیله قریش آن آیات را شنیدند و نزد ولید رفتند و گفتند ای ولید، این کلماتی که محمد می خواند چیست؟ آیا شعر است که می خواند و یا از جمله های کاهنان چیزی می گوید؟ ولید گفت بگذارید خودم گوش فراده هم، آنگاه قضاوت کنم. سپس نزدیک رسول خدا آمد و گفت ای محمد، از اشعار خود برای من نیز بخوان. پیامبر فرمود آنچه من تلاوت می کنم و می خوانم شعر نیست، بلکه کلام پروردگار است که آن را به وسیله فرشتگان برای پیامبران خیش می فرستد. ولید گفت اندکی از آن را برای من بخوان. رسول خدا آیه های از سوره مبارکه سجده را قرائت کرد. ولید وقت آن آیه ها را شنید و خود لرزید و از آنجا یکسره به خانه خیش رفت و دیگر از خانه بیرون نیامد. افراد قبیله قریش وقتی از آمدن او ناامید شدند، نزد ابو جهل رفتند و گفتند ای ابو جهل، ولید به سوی دین محمد گرایش یافته و چند روز است که از خانه بیرون نمی آید. ابو جهل نزد ولید رفت و گفت عمو جان، تو آبروی ما را برده ای و ما را در میان قریش رسوا کرده ای. دشمن از هر سو ما را سرزنش می کند. آیا واقعا به دین محمد گرویده ای؟ ولید گفت من به دین محمد نگرویدم، ولی کلامی از او شنیدم که به خود لرزیدم. آنگاه همراه ابو جهل برخاست و برای دفاع از خود به مجلس سران قریش رفت و به آنان رو کرد و گفت شما گمان می کنید محمد دیوانه است؟ آیا هرگز آثار جنون را در او دیده اید؟ آنها گفتند نه. ولید گفت فکر می کنید او کاهن است؟ آیا هرگز آثار کهانت بر او دیده اید؟ همه گفتند نه. ولید ادامه داد می پندارید او شاعر است؟ آیا هرگز دیده اید لب به شعر بگشاید؟ حاضران پاسخ دادند نه. ولید با صدای بلندتر پرسید پس فکر می کنید او دروغگوست؟ آیا هرگز سخن دروغی از او سراغ دارید؟ همه گفتند نه. او پیش از ادعای نبوت نیز در میان ما به عنوان صادق امین شناخته شده بود. در اینجا قریش به ولید گفتند پس به عقیده تو درباره او چه بگوییم؟ ولید فکر کرد و چهره در هم کشید و گفت او ساحر است و آنچه میگوید سحر است جالب. در اینجا آیه های 11 تا 17 سوره مدثر درباره ولید نازل شد و با تعبیرهای گویا و رسا و کوبنده او را با شدیدترین گفتار سرزنش کرد و این گونه پیامبر را دلداری داد. ترجمه این آیات چنین است:
مرا با کسی که او را خود به تنهایی آفریده ام واگذار، همون کس که برای او مال گسترده ای قرار دادم و فرزندانی که هموار نزد او هستند و وسایل زندگی را از هر نظر برای وی فراهم ساختم، باز هم طمع دارد که بر او بیفزایم. هرگز چنین نخواهد شد، چرا که او نسبت به آیات ما دشمنی می‌ورزد و به زودی او را مجبور می‌کنم که از قله زندگی بالا رود، سپس او را به زیر می‌افکنم.
دوستان عزیز، رودویل اسلامشناس انگلیسی گفته است قرآن مقام والایی دارد، زیرا نام خداوند و خالق جهان و ستایش او را در میان ملل بت‌پرست نشر داد و آن را به همه کس اعلام کرد. اروپا نباید فراموش کند که مدیون قرآن است، همان کتابی که آفتاب علم را در میان تاریکی قرون وسطا در اروپا جلوه‌گر ساخت.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با خانم ملیسا کارتر و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. ملیسا کارتر پژوهشگر و کارگردان هالیوود است، اما علاقه‌اش به زبان فارسی مسیر زندگیش را تغییر داده و اسلام را به او شناسانده است. وی می گوید: من قبل از اسلام آوردنم مطالعاتی درباره زبان فارسی داشتم، زیرا به ایران و فرهنگ ایران علاقه بسیاری داشتم و اشعار سعدی و مولانا و حافظ را مطالعه می کردم. وجود معارف و عرفان اسلامی در اشعار این بزرگان باعث آشنایی مختصر من با دین اسلام شد و پس از آن هم با مطالعات تاریخی و کتب عرفانی اسلام با این دین آشنا شدم. تفاسیر قرآن برایم بسیار جذاب و ماورایی بود، چون این چیزی را ما در آمریکا نداشتیم که اینقدر کامل باشد و انسان را به شور بیاورد و روح انسان را جلا بدهد. و ایران آمدم و با حرفها و کتابهایی که بسیار برایم جدید و جالب بود آشنا شدم و افرادی بودند که چندین ساعت و خیلی خوب آنها را برای من توضیح دادند. در نهایت اسلام را دینی عظیم و سرشار از آموزه‌های متعالی یافتم، چیزی که در ادیان دیگر دیده نمی شود، و مسلمان شدم. اگرچه جامعه و برخی از دوستانم دید خیلی منفی نسبت به من پیدا کرده بودند، اما خانواده‌ام با توجه به اینکه یک خانواده مذهبی بودند و پدرم یک کشیش مسیحی و مؤمن بود با من مخالفتی نکردند. حتی پدرم قرآن را خواند و پس از اینکه قرآن را مطالعه کرد گفت که من میان عقیده خودم و اسلام هیچ تفاوتی نمی بینم و ما با هم مشکل نداریم. دوستان، از آن به عنوان رسانه الهی چکیده ای از اندیشه ناب اسلامی را در قالب زیباترین، شیواترین و رساترین عبارات منعکس کرده است. زیبایی کلمات و مفاهیم از آن برای ملیسا نیز شگفت‌آور بوده. او در این باره می گوید: شنیدن صدای از آن برای من بسیار جذاب است و نخستین بار که به دبی سفر کردم از صدای از آن به گریه افتادم. احساس می کردم روحم جلا پیدا کرده است و تمام روز می توانستم به خدا فکر کنم. اذان و نماز یادآوری یاد خدا برای انسان فراموشکار است، چرا که خالق انسان می داند چه مخلوقی آفریده است. خداوند به نیازهای ما آگاه است و تمام آنها را در اسلام پیش بینی کرده است تا ما در راه درست قدم برداریم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
تشکر از همراهیتان با برنامه در وادی نور. گوش جان می سپاریم با تلاوت آیات 12 تا 17 سوره اسراء با صدای استاد شهاد انور.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين Thank you.
روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 35 و 36 سوره طور آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون،
یا آنها بی هیچ آفریده شده اند یا خود خالق خیشند.
ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون،
آیا آنها آسمان ها و زمین را آفریده اند بلکه آنها جویای یقین نیستند.
این آیات به یکی از برهانهای خداشناسی به نام برهان علیت اشاره دارد. این برهان می گوید هیچ معلولی بدون علت به وجود نمی آید و هیچ معلولی نمی تواند علت خودش باشد، پس نیازمند علتی غیر از خود است. از آنجا که همه پدیده‌های زمین و آسمان چنین هستند، پس در نهایت باید به علتی برسیم که خودش معلول نباشد، وگرنه دچار تسلسلی می شویم که از نظر عقل